أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمهم وأفزلهم محمد أهل بيته الأطيبين الأنجبين سيما بقية الله في العالمين بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. موضوع سخن شکوفایی عقل در پرتو نهضت حسینی علیه السلام بود، چون حسین ابن علی سلام الله علیهما وارث انبیاست اولا، و رسالت انبیا شکوفایی عقل است ثانیا، و اقتدار ملی و مانند آن بدون شکوفایی عقل میسر نخواهد شد ثالثا، باید سنت حسینی و سیرت حسینی علیه السلام در اون نهضتش تحلیل بشود رابعا، تا روشن شود که چگونه سالار شهیدان عقل ملت را شکوفا کرده است. عقل یک امت بدون بارانی که آب زندگی می بارد شکوفا نمی شود. آب زندگی نه از ابر میبارد و نه از چشمه و چاه و قنات میجوشد. و اگر سراینده گفت ابر اگر آب زندگی بارد، یک فرض است. اون آب زندگی عین الحیات و ماء الحیات همان است که گفتم هرگز نمیرد اون که دلش زنده شد به عشق. اون آب زندگانی نه در دفتر حوزه و دانشگاه است از نظر مسائل علمی، نه از باران و چاه و چشمه و قنات می جوشد از نظر طبیعی. اون فقط از چشمه وحی می جوشد و دیگر هیچ. کاری که انبیا علیه السلام میکنن با اون آب زندگانی و آب وحیانی، این نهال عقل را شکوفا میکنن. در نوبت های قبل به عرضتون رسید، انسان زنده است که اندیشه ناب از نظر علم و انگیزه صحیح از نظر عمل داشته باشد. اون که اندیشور نیست زنده نیست، یا اون که اندیشمند هست ولی انگیزه عملی و عدلی ندارد نیمه زنده است. کار رسمی انبیا علیه السلام این بود که هم انسانها را اندیشمند کنند، اندیشه های ناب و صائب نصیب انسان کنند، هم صاحب انگیزه کنند که او به سمت عمل صالح حرکت کند. این که در بسیاری از آیات قرآن کریم سخن از ایمان و عمل صالح مطرح است، بخشی مربوط به اون اندیشه های ناب است و بخشی مربوط به انگیزه های صحیح. اون که اندیشه صحیح دارد، جهانبینی صحیح دارد، موحدان عالم را میبیند، برای جهان آغاز و انجام قائل است، و اون که انگیزه صحیح دارد به این علمش حرمت مینهد، به دنبال اون تحقیق متحقق میشود، بعد از محقق شدن علمی متحقق عملی میشود، باور میکند، به استناد باورش حرکت میکند. و اگر در اولین خطبه نهج البلاغه امیرالمؤمنین سلام الله علیه چنین آمده است که انبیا آمدن یسیر لهم دفائن العقول، یعنی به انسانها بفهمانن شما بی سرمایه نیستید، خداوند هم راه علمی هم راه عملی را به عنوان معدن در درون دل شما نهادینه کرده است. اون چه که به طبیعت نزدیک است گرد و غباری است که روی این دفینه ها را پوشنده. انبیا معدن شناسی هستند که زمینه ها را می شناسند، برخلاف معدن شناس عادی که زمین شناس است. اون که زمین شناس است طلا و نفت را می شناسد، اون که زمین شناس است عقل و جهل را، سعادت و شقاوت را، حسن و قوب را می شناسد. اونها زمینه دلهای انسان را می شناسند و بعد او را با آب وحی آبیاری می کنند و شکوفا می کنند و یسیر لهم دفائن العقول. و وجود مبارک حسین ابن علی ابن ابی طالب سلام الله علیهما این دو رسالت را به دو عنصر محوری را دارا بود، یعنی هم مردم را محقق کند عالماً هم متحقق کند عاملاً. سخنرانی های اون حضرت در بخش جهانبینی به این جهت برمیگردد که فرمود بهی تعرف المعارف لا بها یعرف و بهی توصف الصفات لا بها یوصف. این سخنها در حد اعلای نهج البلاغه است. نهج البلاغه یک سخن برین و اعلا دارد، یک سلسله سخنهای متوسط. اون کلمات متوسط علوی مربوط به بخش عمل است، نصایح است، اخلاق. اون بخشایی که اوج دارد مربوط به معارف است و توحید است و خداشناسی است و تبیین وحدت مطلقه است و مانند آن. این خطبه های حسینی سلام الله علیه همتای اون خطبه برین نهج البلاغه است. فرمود خدا را با هیچ مفهومی نمی شود شناخت، خدا را با هیچ دلیلی نمی شود شناخت، بلکه دلیل را باید با خدا شناخت، فهم را باید با خدا شناخت، فهمنده را باید با خدا شناخت. ما قبل از اینکه فهممون را بفهمیم خدا را میفهمیم، قبل از اینکه خودمون را بشناسیم خدا را میشناسیم. زیرا اگر او یه حقیقت مطلق و بیکران است چنین که هست، و اگر مطلق و بیکران حد و مرزی ندارد چه این که ندارد، و اگر داخل فی الاشیاء لا بالممازجه چه این که این چنین است، و اگر خارج عن الاشیاء لا بالمزایله چه این که این چنین است، در درون درون ما نام و یاد اوست. اگر اون گفت اگر دل زیاد تو غافل نشیند خدنگ بلا بر دل دل نشیند، ناظر به این است که دل دل توی، اون حقیقت مطلق همه جا فرو رفته و نمونده و در رفته. خاصیت حقیقت مطلق این است که همه جا حضور دارد، رنگ چیزی را نمیگیرد. شما در بین مفاهیم حتی نمونه این را ندارید. هیچ مفهومی بالاتر از مفهوم شیء در عربی و چیز در فارسی نیست. مفهوم چیز وسیع‌ترین و وسیع‌ترین مفاهیم است. مفهوم شیء وسیع‌ترین مفاهیم است. هر چیزی در عالم فرض بشود مفهوم شیء بر او صادق است. بالاخره او چیز است. اگر ناسوتی است چیز است، اگر ملکوتی است چیز است، و اگر جبروتی است چیز است، اگر مادی است چیز است، اگر جد و طنز است چیز است، اگر دنیا و آخرت است چیز است، اگر حق و باطل است چیز است. بالاخره باطل چیزی است که مطابق با واقع نیست. شیء عنوان شیء در همه صادق است، اما این مفهوم بر هر چه منطبق شد همون اندازه می شود. یعنی اگر ما درخت را می گوییم درخت شیء است، می گوییم هازا شجرون و شیءون. اگر یک سنگ را می گوییم این شیء است، این سنگ هم حجرون هم شیءون. این شیء همه جا هست اما در هر جا رنگ همون جا را می گیرد، بر همون شیء حمل می شود، محمول همون شیء است. ولی ذات اقدس اله همه جا هست بدون اینکه رنگ بگیرد، در همه چیز هست بدون اینکه بر چیزی حمل بشود یا چیزی بر او حمل بشود، با هر چیزی هست اما بدون اینکه موضوع اون شیء قرار بگیرد یا محمول اون شیء قرار بگیرد. این است که خدا فرمود هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله. شیء فی السماء سماء و فی الارض ارض. اما خدا در سما هست اما در آسمان آسمان نیست، در آسمان خداست. خدا در زمین هست ولی در زمین زمین نیست، باز در زمین خداست. خدا در دل دل هست ولی دل نیست، خداست. خدا در درون سنگ هست ولی سنگ نیست، خداست. هو الذی فی السماء اله نه سماء. هو الذی فی الارض اله نه فی الارض ارض. این سخنان وحیانی را ذات مقدس حسین ابن علی سلام الله علیه ما تشریح کرد، فرمود او اونچنون مطلق و بیکران و بی حد است که همه جا هست بدون اینکه سبقه اونجا را بگیرد، رنگ اونجا را بگیرد، حد اونجا را بگیرد. این میشه اطلاق ذاتی. اون شیء چون اطلاق مفهومی دارد، عموم مفهومی دارد و عموم مفهومی ضعیف است، هر جا رسید رنگ همون جا را میگیرد. و این چون سعه هستی و حقیقت دارد، هر جا بشود خودش نشون میدهد، در هر جا باشد خودش هست، نه رنگ محل و مکان و موضوع و مانند آن را بگیرد. این بیانات نورانی حسین ابن علی برای اثاره عقل نظر و ایجاد یک جهانبینی توحیدی و اندیشه ناب میتواند کافی باشد. اما بخشای مهمی که توده مردم حسین ابن علی سلام الله علیه را با اون بخش میشناسن، رو این معارف عمیق علمی حسینی نیست، رو نهضت اوست. وجود مبارک ابی عبدالله جهان اون روز را عموما و بخش اسلام مسلمان نشین را خصوصا کاملا ترسیم کرد. دید در این جهان چیزی که طرفدار ندارد علم و استدلال است، فقط عشق است و عقل عاطفه است و انگیزه است که جاش خالیه. او اگر عرضه بشود خریدار دارد، ولی حکمت و فلسفه و فقه و تفسیر بازارش راکد است. کسی بخواهد تفسیر بگوید، حکیمانه سخن بگوید، متکلمانه کتاب تدوین کند، فقیهانه تدریس کند، بازارش تعطیل است. زیرا همه این راه ها را قبلی ها رفتن و خودش در طی 20 سال هم آزمود. فرمود الان چیزی که جهان منتظر اوست و جایش خالی است و با اون چراغ میتوان جهان را روشن کرد، اون انگیزه عشق و عاطفه است که اگر او خود را نشون بدهد خابیده ها بیدار می شود. چون گوش مردم از راه مجاری علمی حوزه و دانشگاه بسته شد، ولی در درون اونها یه صدایی هست که اینها را به آخرت دعوت می کند و یک سامعی هم هست که صدای آخرتیان را می شنود. فرمود اگر من قیام بکنم، اونم نه قیامی در حد حسن ابن علی که در مدینه، منو مسموم بکنن و جامعه عزا در بر بکنن، باید خاور میانه با خون من رنگین بشود. یعنی حجاز را شخصا خودم برم، عراق را شخصا خودم برم، بین اعضای من تفکیک بشود، این بدن قطعه قطعه بشود، سر بی بدن به شام برود، اونجا سخنرانی کند، بدن بی سر در عراق بماند، بازمندگان من فاصله بین عراق و شام را طی کنند، اسیرانه آزاد منشی کنند، به سخنرانی کنند، تا این بخش مهم خاورمیانه را ما زنده کنیم از نظر انگیزه عشقی و عاطفی. وقتی این بخش مهم عاطفی احیا شده است، سایر قسمت ها تابع بخش های مرکزی هست. الان هم شما میبینید بخش های مهم از ایران تابع قم و مشهد و تهران و این شهرهایی است که عنصر محوریش را حوزه و دانشگاه تشکیل میدهد هستند. عصر انقلاب هم همین طور بود، الان هم همین طور است. تالار شهیدان دید الان جای سخنرانی و تدریس و تألیف و تصنیف و تدوین نیست، جای اندیشه نیست، جای انگیزه است. اونم انگیزه برخواسته از عشق، نه انگیزه برخواسته از فهم و استدلال و منطق. در نوبت‌های قبل به عرضتون رسید که بزرگان اهل معرفت میگوین هر چه فهمیدنی است جزء علم ابدانه، هر چه یافتنی است جزء علم ادیانه. حرف و حدیث وقتی به دست عارف میرسد طعم جدید پیدا میکند. این حدیث معروف، این سخن رائج و دارج که علم دو قسم است، یا علم ابدان است یا علم ادیان، همه ما این چنین به ذهن ماست و معنا میکنیم که علم ابدان یا مستقیما به بدن رابطه دارد نظیر طب و داروسازی به علوم وابسته، یا علومی است که برای تأمین نیازهای بدنی کار آمد دارد، مثل زمین شناسی، گیاه شناسی، دامداری، جانور شناسی، کشاورزی و مانند. اینا رو میگیم علم ابدان. اما فقه و فلسفه و حکمت و کلام و تفسیر را میگوییم علم ادیان. ولی عارف با دیگران همون طرز سخن میگوید که دیگران با توده مردم حرف میزنند. این بزرگان اهل معرفت میگوین هر چه فهمیدنی است بدن است. حکیم با بدن کار دارد، متکلم با بدن کار دارد، فقیه و مفسر با بدن کار دارد، عاشق با جان کار دارد. هر چه یافتنی است علم دین است، چون دین حقیقت است و نه مفهوم. اگر بعدها سروده اند بشوی اوراق اگر هم درس مایی که درس عشق در دفتر نباشد، همین است. اینها میگویند تا میفهمی با بدن سر و کار داری، تا یافتی با دین سر و کار داری. دین متن واقعیت است. حسین ابن علی سلام الله علیه دید با اون سلسله سخنها نمیشود خاورمیانه را عموم خواستن، جهان اسلام را توسعه دافته و جهان بشریت را عاماً بیدار کرد، مگر از جهت انگیزه و مگر از جهت عاطفه و مگر از جهت عشق. این سرمایه گذاری و هزینه سنگین می‌طلبد. وقتی به او پیشنهاد دادن که شما با یزید بیعت کنید، فرمود مثل من که با مثل یزید بیعت نمی کند. از همون اول سخن عام و کلی گفت، نفرمود من با یزید بیعت نمی کند. اگر اینها دیدشون دید جهانبینی وسیع نمی بود، می فرمودن من با حسین با یزید بیعت نمی کند. اما فرمودن همون کس که مثل من فکر می کند، با کسی که مثل یزید است بیعت نخواهد کرد. مثلی لا یبایع او، مثل یزید ابن معاویه. یعنی ما درباره شخص سخن نمیگوییم. جریان حسینی با جریان اموی هماهنگ نیست. گاهی علی و حسن است، گاهی منم، گاهی سجاد و باقر و صادق است، گاهی ائمه دیگر. علیه السلام و علیه السلام گاهی هم نائبان اونها. فرمود هر کس مثل ما فکر میکنه با کسانی که مثل عموی میاندیشن بیعت نمی کند. مثلی لا یبای او، مثل یزید ابن معاویه. این رو صریحا به والی مدینه گفته بود. بعد هم فرمود و علال اسلام السلام از بلیت الامتو به راع مثل یزید. فرمود وقتی زمامدار مردم یک جریانی باشد نظیر جریان بنی امیه، باید فاتحه اسلام را خوند. نفرمود وقتی بنی امیه روی کار آمدن باید فاتحه اسلام خونده شد بشود. یا نفرمود شخص یزید اگر روی کار باشد و زمامداری را به عهده بگیرد باید فاتحه اسلام بخوند. گفت اگر جریانی مانند جریان یزید ابن معاویه حاکم باشد علال اسلام السلام، و چون کارهای اینها به ملکوت وابسته است، دو سه شب پشت سر هم می آمد کنار قبر پیغمبر در مدینه با قبر مطهر رسول اکرم علیه و علی آله آلاف و طیب و کرم مناجات میکرد، درد دل میکرد، زمزمه میکرد، دستور میخواست، به پیغمبر عرض میکرد انا حسین ابن فاطمه. اینا در مقام حساس و موارد مهم نام بارک زهرا سلام الله علیها را بردن. نگفت من حسین ابن علیم، فرمود انا الحسین ابن فاطمه، فرخوکه و ابن فرختک، من جوجه تو، فرزند جوجه تو هستم، سبت تو هستم، تکلیف من چیه؟ یزید الان داعیه خلافت دارد، اون هم وضعش را همه شماها که انبیای الهی هستید نهی کردید. در جریان کنونی وظیفه من چیه؟ تکلیف من چیه؟ بمانم یا بروم؟ تنها بروم یا با قافله بروم؟ کجا بروم؟ اینها را در آلای معنا با ذات مقدس پیغمبر علیه و علی آله آلاف و تحید و سنا گفتگو میکرد تا در سحری یا بامدادی، حالا یا خوابید یا حالت منامیه، به اون حضرت دست داد. معمولا این مورخین میگوین خواب، شاید خواب نبود، این حالتها حالت منامیه است. در بین راه هم از این حالت کم اتفاق نیفتاد. در خود کربلا عصر تاسوعا یا صبح عاشورا این حالت اتفاق افتاد. اینها حالت‌های منامیه است. حالت منامیه حالت خوابگونه است، یعنی در عین حال که انسان بیدار است، وضوع او هم باطل نشده، میتواند نماز بخواند، یه حالتی بود دست میدهد که چیزهایی را میبیند که دیگران باید خواب ببینند. اون چرا که دیگران در رؤیا میبینند، این در بیداری میبیند. این حالت را میگن حالت منامیه. اگر در بین راه وجود مبارک ابی عبدالله فرمود انا لله و انا الیه راجعون، علی ابن الحسین سلام الله علیه ما عرض کرد چرا انا لله میگویید؟ فرمود الان من در حالتی بودم که من خبر دادن این قافله در حرکت از مرگ، این قافله را بدرقه می کند. این حالت منامیه بود ظاهرن، نه حالت نو. عصر تاسوعا یا صبح عاشورا وقتی اون حالت به حضرت دست داد، جد بزرگوارش دادید، فرمود تو امشب مهمان مایی، همون حالت منامیه بود که همون حالت کشف و شهود است. در کنار قبر مطهر پیغمبر علیه و علی آله آلاف و تحید و سنا ظاهرن یه همچه حالتی دست داد، حالت منامیه بود نه حالت نو. در اون حالت وجود مبارک پیغمبر فرمود پدرت و مادرت و برادرت همه پیش منند و مشتاق تو هست، و تو پیش ما نمی آیی مگر به شهادت برسی. این عالم یه نظمی دارد، یه حسابی دارد، یه کتابی دارد، یه هزینه کردنی دارد. این طور نیست که رایگان هر چیز را به هر کسی بدن. در قوس نزول ذات اقدس اله هر کرا هر چه خواست داد، ولی در قوس سعود به کسب وابسته است. تا انسان تا تلاش و کوشش نکند، جان ندهد نکشد، تلاش نکند، جان ندهد، رنج نبرد، چیزی عائدش نمی شود. حتی برای انبیا هم گفتن این مسیر باید طی بشود. وگرنه یه پدری که پیغمبر است به نام یعقوب، فرزندش رو در چاه می اندازن، او رو به اون روز مبتلا می کنن. این پدر به حسب ظاهر بدون کمک از علم غیب با خبر نیست که آیا یوسف را گرگ درید یا برادرها به چاه انداختن. این باید رنج بکشد، چندین سال صبر بکند، امتحان الهی را با موفقیت پشت سر بگذارد، صابرن اشکو بسی و حزنی الالله بگوید تا شامه ملکوتی او باز بشود. اونگاه از فاصله 80 فرسخ بوی پیرهن پسر بشنود. این چنین نیست که هر کسی را رایگان چیز بدن. همین پدر خوب مرتعی که برادران یوسف او رو در اون مرتع به چاه انداختن، فاصلش از کنعان زیاد نبود. مرتع وابسته به یک روستا یا شهر اطراف همون شهر است. اگر اون شاعر گفت ز مصرش بوی پیراهن شنیدی اما چطور در کنعان چاه انداختنش رو ندیدی، باید بداند رازش این است. عالم بر این نیست که رایگان همه چیز را به هر کس بدهن. گاهی این است گرچه وصالش نبکوشش دهن، اما اونقدر دل که توانی بکوش. مرحوم صدر المتحلهین برای اینکه ثابت کند نبوت موهبت از کسب نیست، امامت موهبت از کسب نیست، ولایت موهبت از کسب نیست، ممکن است کسی درس بخواند امام و پیغمبر بشود، اون ذالک فضل الله یعطیه من یشاء. این بزرگ حکیم از جناب حافظ میگوید ناظم جوهره اولیا، قار لسان الغیب، ناظم جوهره اولیا، دولت آن است که می خونه دل آید به کنار، ورنه با سعی و عمل باغ جنان این همه نیست. وقتی از حافظ یاد میکند قد او لسان الغیب است، او کسی است که گوهرهای اولیا را میتواند به نظم بکشد. خب کم نیست صدر المتعلهین که در طی این 4 قرن مردی به عظمت او نیامده. خب این حکیم در برابر اون سراینده که اون هم هرچه دارد هم از دولت قرآن دارد، میگوید ناظم جوهر اولیاست و اون نظمش این است، دولت آن است که بی خون دل آید به کنار. یعنی اون درس و بحثی که با خون دل و دود چراغ حاصل می شود اون دولت نیست. این گاهی هست گاهی نیست، اما اون نبوت که دولت هست، اون ولایت که دولت هست، اون بدون زحمت حاصل می شود. اون دیگه الله اعلم و حیثو یجعل رسالته. یه سلسله مواهبی است که خدا خودش میداند به چه بدهد و چقدر بدهد، اما بخش های وسیعی از این معارف کمالات مسبوق به رنج سالک است. گاهی بعضی ها برای سیر و پیاز سیر میکنند، مثل بنی اسرائیل که گفتن فوم میخواهیم، بصل میخواهیم و مانند آن. این گروه که سیرشون به تعبیر اهل معرفت برای سیر و پیاز است، همون اسرائیلی می اندیشن. و اما اگر کسی سیر و سلوکش برای این بود که شامه درونیش باز بشود، این دنبال کار یعقوب سلام الله علیه است. به هر تقدیر این صبر چندین ساله می خواهد تا شامه درون باز بشود. فلما فصلت العیر قال ابوهم انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون. من بوی پیرهن یوسف میشنوم، بوی پسرم را استشمام میکنم، بوی یوسف است که از فاصله 80 فرسخی به شامه من میآید. اون که پیرهن یوسف را به همراه داشت بوی یوسف را استشمام نکرد. اما این کسی که چشمش نابینا شد در اثر حزن و در اثر صبر چندین ساله، ظفری که به دنبال اون صبر بهره یعقوب شد، باز شدن چنین شامه ملکوتی است. به هر تقدیر وجود مبارک ابی عبدالله دید در عالم رؤیا، گفتن درجات فراوانی داری، تا کربلا نروی اون درجات به تو داده نمیشه. این لکه درجات عند الله لا تنالها الا بالشهاده. برای اینکه الان این دین درختش پژمرده است، با هر خونی آبیاری نمیشود. خب خیلی ها را کشتن ولی دین زنده نشد، اما کسی که سید شهدای اون عصر باشد، شربت شهادت بنوشد، دین زنده میشود. بنابراین در قوس صعود اگر کسی بخواهد به جایی برسد، چاره جز صبر یعقوب و شهادت حسین علیهما آلاف و تحیت و سنا نیست. نظام عالم بر این است که رایگان چیز را به کسی ندهند و سعی کنند. حالا تا ذات اقدس الا کرا خواهد و میلش به چه باشد. در اون حالت منامیه به حسین ابن علی علیه السلام فرمود درجات فراوانی دارید، بدون شهادت به اون درجات نمیرسید. وقتی که مصمم شد با محمد ابن ابی بکر، با ابن انفیه، با سایر اصحاب، با ابن عباس گفتگو کرد، همه هر کدام پیشنهادی دادن. ابن حنفیه به وجود مبارک ابی عبدالله عرض کرد که طاعت شما بر من واجب است، چون من امت شمایم، شما امام منی، من پیشنهادی که میدهم فقط در حد استدعاست. من عرضم این است که شما در حجاز با این سبک نمانید، اول مکه تشریف برید، اگر اونجا آرام بود مکه بمانید، نشد به طرف یمن، چون یمن اونها سبقه انقلابی داشتن، این زیدیه که در یمن قیام کردن، چون خوی انقلابی و روحیه انقلابی در مردم یمن بود، لذا این دعات زیدیه را پذیرفتن. الان بسیاری از اونها هم زیدی هن. یمن یه همچه خصوصیتی را دارد، روحیه انقلابی داشتن. ابن حنفیه به ابی عبدالله سلام الله علیه عرض کرد اگر مکه نشد یمن تشریف برید، اونجا احساس آرامش میکنید، اگر هم یمن آشوب بود جایی نمانید، شهری نمانید، جست من بلدن الى بلد، جایی نمان که دور جمع بشوند و شورشی بکنند و تو را شهید بکنند. جزت من بلدن الى بلد، یعنی عبور بکن از شهری به شهری. شما میبینید وقتی امام راحل رضوان الله تعالی علیه از عراق بیرون میکنند، یعنی همین صدای ملعون اصراری دارد که امام از عراق بیرون برود با همکاری اون ارباب مشترکشون، وقتی هماهنگی به توطئه هماهنگ حاصل شد که امام را از عراق بیرون کنند، بنا شد ایشون یکی از کشورهای اسلامی را انتخاب بکند که مقدم بر کشورهای غیر اسلامی هست. با کویت مذاکره کردند، اونا موافقت کردند که این پسر پیغمبر از عراق به کویت بیاید. ایشون هم از عراق حرکت کرده آمده تا مرز کویت. به هر تقدیر ابی عبدالله یه سخنی را گفت که بعد از گذشت 1400 سال تقریبی همون حرف را فرزندش گفته است. امام حسین سلام الله علیه در برابر اون پیشنهاد به ابن حنفیه فرمود ابن حنفیه تو که از مکه خبر دادی، تو که از یمن خبر دادی، این منطقه ها را اسپردی، من از کره زمین سخن میگویم. لولم یکن دی فی الدنیا ملجا بلا مأوا لما بایعت یزید ابن معاویه، من اگر در شرق و غرب عالم جای امنی برای من نباشد که من ناچار بشوم از شهری به شهری، از روستایی به روستایی، از دریایی به دریایی بروم، میروم و با این حکومت ننگین بیعت نمی کنم. همون حرف حسینی را امام رضوان الله علیه در مرز کویت گفت. فرمود اگر من مجبور بشوم از فرودگاهی به فرودگاهی، از دریا به دریایی، از کشتی به کشتی بروم، با این حکومت ننگ هماهنگ نخواهم. این همون روحیه است، این همان است که دولت آن است که بی خون دل آید بکنم. خب وجود مبارک ابی عبدالله این فضا را ترسیم کرده است. اون اصول چهارگانی که در نوبت‌های اول و دوم سخن به عرضتون رسید، هم حتما در اذهان شریفتون هست که اصل اول این بود، اون چی که در نهج البلاغه است، دین را امویان به اسارت گرفتن، یک ان هذا الدین کان اسیرا فی ایدی الاشرار. اصل دوم این بود که اسیر را اگر مصلحت بدانن آزاد میکنن، ولی امویان این دین اسیر شده را آزاد نکردن. اصل سوم این بود که این دین اسیر شده را اعدام بکنن، بنی امیه دیدن اعدام دین هنوز زود است، اون را بعد از سال 60 باید یزید بگوید لعب الهاشم بالملک. اصل چهارم این بود که به این فکر بودن که این دین اسیر شده را برده کنند و او را بفروشندند و از او ارتزاق کنند. دین فروشی امویان از همون سبب شروع شده بود که بحثش گذشت. سالار شهیدان این فضای تلخ سیاسی و سیاه سیاسی را از نزدیک دید، اوضاع خاورمیانه را هم دید، منتظر دستور وحیانی بود، اون را هم در حالت منامیه مشاهده کرد، دید پیغمبر فرمود تنها نرو، زن و بچه را بر همراهت ببر و جز شهادت چیزی در انتظار تو نیست و بدون شهادت هم به اون مقصد والا نمیرسی. برای او مسلم، او به حسب ظاهر طرزی قیام نکرد که امیدوار باشد که مثلا مردم با او بیعت کنند. مردمی که با پدر او بیعت کردن نساختن یک، مردمی که با برادر او بیعت کردن نساختن دو، او مردم که هنوز با او بیعت نکردن، این به امید کدوم مردم؟ کوفه ای که مقر حکومت علوی بود با اون حضرت بیعت کردن، به پشت سر اون نماز جماعت میخوندن و در نماز جمعه او شرکت میکردن و در پای خطبه و خطابه او حاضر میشدن و بیعت کردن و او را به امامت پذیرفتن، علیه او شوریدن. مردمی که با حسن ابن علی علیه السلام بیعت کردن، علیه او شوریدن. خب این مردمی که با حسین ابن علی بیعت نکردن چگونه با او هماهنگ باشن؟ پس از در مسائل عادی روشن بود که مردم با او نیستن، مخصوصا بعد از جریان شهادت مسلم ابن عقیل که در بین راه فهمید نماینده رسمی او را هم کشتن، اونم غریبانه. این کسی که تصمیمش رو گرفته همین است. در بحث دیروز برزم رسید که انبیای بزرگ را میگوین اولول عزم، یعنی اینها مصممن، اینها صاحبان عزمن، اینا تصمیمشون گرفتن چه بگوین و چه بکنن. بلغ ما بلغ، اگر سخن از غارت است حاضرن، سوختن است حاضرن. دیگر روشن نبود که یا نارو کونی بردن و سلامن حرقوه و انصر و آلهتکم را بدرقه میکند. وقتی گفتن باید ابراهیم را بسوزانید، وجود مبارک خلیل حق مصمم بود، گفت باشد. هنوز پیشبینی نشد که امر میآید یا ناروکونی بردن و سلاما، همین که دستور رسید حرقوه و انصر و آلهتکم، این مرد مصمم گفت باشد. سایر انبیا هم به شرح زد، اینا که تصمیمشون رو گرفتن میگن اولول عزم، منتها اصطلاحا اولول عزم به اون انبیایی میگوین که شهرت جهانی دارن، رسالت جهانی دارن، صاحب شریعت و کتابن و وجود مبارک ابی عبدالله وارث انبیا عموما و انبیای اولوالعزم خصوصا هست و تصمیمش رو گرفته. بنابراین از نظر مسائل ظاهری هیچ راهی برای تشکیل حکومت و مانند اون نبود، ولی حضرت به این امید حرکت کرد که اگر از راه غیر عادی، اگر موفق شد، اگر مبارزاتش پیگیر بود و اگر تا توانست حکومتی تشکیل بدهد، حکومت عدل الهی تشکیل بدهد. و اما این خطر جدی است که اون روش تصمیم گرفته و تصمیمش هم بر این بود که باید با این قافله حرکت کند تا رسالت این پیام را قافله او به شام منتقل بکند. وجود مبارک ابی عبدالله سلام الله علیه در چنین فضای اون سخنرانی ها را کرده و این وعد را هم پیش آورده تا بساط بنی امیه را زیر رو کند و زیر رو کرد. اونچنان که امام سجاد سلام الله علیه در شام وقتی از او سوال کردن در این صحنه کی پیروز شد، فرمود اذا اردت ان تعرف من غلب فاذا دخل وقت الصلاه فاذن و اقم، هنگام نماز اذان و اقامه بگو. ببین نام کی را میبری. ما رفتیم، نه تنها جلوی اعدام دین رو گرفتیم، گرچه یزید گفت لعب الهاشم بالملک، جلوی دین فروشی رم گرفتی، جلوی اسارت دین رم گرفتی، دین رو آزاد کردیم و دیگران ناچار شدن دین را در حد یک موجود آزاد بپذیرن. از اون به بعد حالا اگر کسی خدای دا کرده حق ناشناسی کرد، به عهده خود اوست. ما رسالتمون را ایفا کردیم، ما این کار را بنا بود بکنیم و کردیم و این نماز را باید اقامه کرد. به جوانهاتون مخصوصا پدر و مادر همهتون وقتی در خانه اصرار داشته باشید که نمازتون اول وقت خونده بشود، این فرزندانتون اهل نماز خواهند بود. اینا فطرتهای سالمی دارن، شما اینها را به غیر نماز عادت ندید. بنای شما بر این باشد هر کسی در هر خانه زندگی میکند اول وقت که شد اون مادر اون پدر شروع به نماز خوندن بکنند، این بچه قهرن یاد میگیرد. وظیفه ما هم این است که فرزندان همین که به 7-8 سال دیگه رسیدن اهل تشخیص شدن اونا رو تمرین بدیم. مروهم به صلات و هم ابناء سبع و ابناء تسع، همون بچه هاتون رو تمرین بدید. وقتی 8 ساله شدن 7 ساله شدن یا لااقل اگر روش کردن حد اکثر 9 ساله شدن، از 9 سال به بعد پسرها را تمرین بدید. بر دخترها که خوب وقتی 9 سالشون تمام شد واجب است. ولی وجود مبارک ابی عبدالله و سایر ائمه حرفشون برابر وحی الهی مطابق قرآن بود. همه میگفتن نماز رو باید اقامه کنید. هیچ کس نگفت شما نماز بخوانید. اگر قرآن است بگوید اقم الصلاة، اگر روایات اهل بیت است سخن از اقم الصلاة است. نماز خوندن یه تعبیر نارسایی است که ما در تعبیرات عرفی داریم، وگرنه نماز خوندنی نیست، نماز اقامه کردنی است. دین طرزی سخن میگوید که صدر و ساقش با هم هماهنگ است. دینی که گفته نماز ستون دین است، باید طرزی حرف بزند که با این مکتب موافق باشد، چون ستون که خوندنی نیست. اگر کسی گفت نماز ستون دین است، باید بگوید این ستون رو نگه دار، نباید بگوید این ستون رو بخون. هیچ جای قرآن نیست شما نماز بخونید، برای اینکه نماز ستون از ستون خوندنی نیست و این رکن دین اگر به هم بخورد اوضاع به هم بخورد. اونی که نماز میخونه وقتی بیرون آمده یا در حال خلوت است اون کار دیگر میکنه، و اما اگر ستون دینش رو نگه داشت، فهمید با خدا دارد سخن میگوید و خدایی که قبل از اینکه او را از جهنم بترساند او را به حیا دعوت کرده است. مستحضری در سوره بارکه علق اقرا بسم ربک الذی خلق، در اواسط این کریمه سوره مبارکه که در جزء عطائق سور است که در اوائل بعثت هم نازل شده است، ذات اقدس اله فرمود الم یعلم بان الله یری، انسان نمیداند که خدا او را میبیند. هنوز سخن از جهنم نیست. جهنم به ترس از جهنم مال کسانی است که هیچ تربیتی دیگه در او اثر نمیگذارد. فرمود حیا نعمت خوبی است. اول ما را به حیا دعوت کردند، اون آخرا به جهنم. فرمود انسان نمیداند که خدا او را میبیند. خب اگر نماز ستون دین است و اگر در ما اون ملکه را ایجاد بکند که با خدای من راز و نیاز میکنیم، هرگز ستون خوندنی نیست، ستون نگه داشتن لازم است. اقیم الصلاة، اقیم الصلاة به ماننده. اگر خطاب به پیغمبر است اقیم الصلاة، اگر به همه مردم خطاب است اقیم الصلاة. در هیچ آیه نشنیدید، در هیچ جا سخنان رسمی انبیا و اولیای الهی نیست که شما نماز بخوانید. قرآن خوندنی است چون تلاوت است، اما نماز که امر واجب و فریضه است ستون دین ماست. این ستون دین را باید نگه داشت و این با معرفت، با خلوص، با اول وقت نگهداری می شود. اونگاه جوانها به این فضیلت آشنا می شود و اگر خدای لا کرده با این فضیلت آشنا نشدن، دشواری های فراوانی ممکن است اینها را تعقیب بکنند. بالاخره وجود مبارک علی بن حسین فرمود هنگام نماز، هنگام اقامه نماز، اقامه اذان اقامه میگویی و در اذان اقامه میبینی نام مبارک پیغمبر را میبری. ما رفتیم این نام را زنده کردیم و برگشتیم. از اعدام دین، از دین فروشی و از اسارت دین جلوگیری کردیم. برای این حسین ابن علی همه عشق می‌ریختند، حتی فاطمه زهرا سلام الله علیها، امیر المؤمنین. در نوبت‌های قبل به عرضتون رسید که وجود مبارک رسول گرامی در فرصت‌های مناسب این حسین را در آغوش می‌گذاشت، به این دکمه مبارکش رو باز می‌کرد، از زیر گلو تا سینه‌ش رو مکرر می‌بوسید و گفتن فاطمه زهرا سلام الله علیها در اون ذکر خوابی که برای حسین ابن علی می گفت انت شبیه به ابی لست شبیه به علی. به حسین می گفت حسین تو به پدر من شبیهی، تو شبیه علی نیست. می دونید نوزاد وقتی به دنیا آمده یه چهره‌ای دارد، کم کم عوض می شود. در نوجوانی یک سبک است، در جوانی یک سبک است، در میانسالی یک سبک است، در دوران سالمندی هم سبک دیگر. اینطور نیست که یک کسی که در دوران نوزادی با یه چهره‌ای به دنیا آمده همون اون سیما و چهره تا آخرین لحظه باشه. اما وجود مبارک زهرای برزی سلام الله علیها در هنگام نازپروری فرزند حسین ابن علی که ذکر خواب می گفت حسینم انت شبیه به ابی لست شبیه به علی، تو شبیه پدر منی، شبیه علی نیست. این شباهت بود تا کسانی که این سر مطهر رو تو تشت دیده، گفتن ما در تشت صورتی دیدیم شبیه صورت پیغمبر. و یا در بالای نیل گفتن ما صورتی دیدیم شبیه صورت پیغمبر. یعنی این علامت و این نشانه از دوران خردسالی بود تا اون دوران سالمندی و شهادت. و اگر وجود مبارک پیغمبر فرمود حسین منی و انا من حسین، یعنی هم به حسب ظاهر هم به حسب باطن. و اگر وجود مبارک ابی عبدالله در باره علی اکبر فرمود جوانی فرستادم که اشبه الناس به رسول الله خلقند و خلقند و منطقند، برای این بود که علی اکبر شبیه حسین ابن علی بود و حسین ابن علی شبیه پیغمبر بود. لذا اونها که این صورت مطهر را در تشت دیدن یا در بالای نی دیدن گفتن ما سری دیدیم. البته اون تا که وصف مطهر رسول اکرم را شنیدن سری دیدیم شبیه سر رسول اکرم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین و رحمت الله و برکاته. نسألوك اللهم و ندعوك باسمك العظیم الآمین. الاعز الاجل الاكرم يا الله 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 پروردگارا تو را و رحمت بی انتهای دلهای ما را ظرف معارف الهی قرار بده، توفیق فهم معارف قرآن اطرت را بهره همه ما قرار بده، توفیق عمل به احکامت را بهره همه ما قرار بده، توفیق توجه و انابه و توبه و شب زنداری را بهره همه ما قرار بده. خدایا ما را به غیر خودت واگذار مفرما، ما را از خیر خودت محروم مفرما. ترا به اسماء حسنایت قسم، نظام اسلامی، مقام معظم رهبری، مراجع بزرگوار تقلید، حوزه های فقهی، فرهنگی، دانشگاهی، همه را در سایه امام زمان حفظ بفرما. امر فرج ولیت را تسریع بفرما. دولت ما، ملت ما، مملکت ما، تمامیت ارضی ما، جوانها و نوجوانهای ما، همه را در سایه قرآن اطرت حفظ بفرما. ارواح مؤمنین، معلمین ما، پدران و مادران ما، بنیانگذاران مراکز مذهب، واقفین موقوفات، امام راهد، شهدای انقلاب و جنگ، همه را با انبیاء علیهم السلام محشور بفرما. برکت در اقتصاد مسلمان ها مرحمت بفرما. اشتغال مولد، تهیه مسکن، سایر نیازهای ملت را در سایه قرآن و اسرت تأمین بفرما. اقتدار ملی و اشتغال مولد را به عنوان بهترین رهتوشه سال ما قرار بده. پروردگارا بین ما و قرآن و اطرت جدایی نینداز. حوائج مشروعه همه را برآورده به خیر بفرما. بیماران را شفا مرحمت بفرما. دیون مدیونین تأدیه بفرما. پایان امور را به خیر و سعادت خاص بفرما. بالنبی و آمین.